بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل از شروع در جلسه، چون روز آخر قبل از تعطیلی تابستان است، چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. قبل از هر چیز ممنونم از این که بسیار لطف فرمودین که هر گونه مطالبی که فرمودین، خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای ارجمند، دیگران، خانم ها، آقایان، از همه ممنون. واقعیت این است که این درس هایی که ما میایم در اینجا به صراحت میخوام امروز یک مطالبی بگم، دو سه کلمه که شاید تا به حال نگفتم، و آن این است که خب اینجا وسط شهر در آلوده ترین اوضاع هوا ما آمدیم، در سرماترین روزها آمدیم، در گرماترین روزها آمدیم، و با نشاط، یعنی خدا شاهده که من اون چه که منو باعث شد می شد که بیام هیچ انگیزه ای نداشت جز وضع خود کلاس. من هیچ منتی بر دوستان ندارم، حتی شما بر من منت دارید، برای اینکه یک کلاس پر نشاط، یک کلاسی است که برای این بنده یک کلاس جالبی است که نه یک نمره‌ای کسی میخواد. کلاسایی که ما دیگه درس میدیم معمولا کلاسای دانشگاهی، علل قاعده دانشجو برای گرفتن نمره میاد، در حالی که این کلاس با وجودی که مباحثش بسیار سنگین‌تر از اون مباحث کلاس‌های دیگه است، می‌بینم که کلیه اعضایی که تشمیاران از راه دور و بعد گیرندگی بسیار بسیار قوی، و لذا هی شوق در ما ایجاد می‌کرد که بیشتر وقت بذاریم کار کنیم، نحوه بیان رو دقت کنیم. از این جهت واقعا برای بنده جای تشکر و سپاس، چون من این عقیده رو دارم که یک بیتی صائب داره، یک غزلم سعدی، هر دو ظاهرا یک مطلب رو میخوان بگن. اون بیتی که صائب داره که همه از حفظید، مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. نیم بیت دومش چیه؟ این نیم بیت همه از حفظی، مال صاحب، صاحب تبریزی. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، قنچه خاموش بلبل را به فریاد آورد. قنچه خاموش بلبل را به فریاد آورد. این مال صاحب. اما اونی که مال سعدی است، اون غزلش هم اونم همین مضمونه. بلبل از شوق گل آموخ سخن، یا فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. مال این دومی مال حافظ، گفتم مال سعدی نیست، مال حافظ. اولی مال صاحب، دومی مال حافظ. همون غزل معروفش که فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل شد یارش. غلط نخوانید، که گل بشود، یعنی گل شد یعنی گل بشود یارش، نه گل شد یارش. اگه یارش شده بود که خیالش راحت شده بود دیگه، امید نبود دیگه. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. حالا شما گناهی ندارید، تو تلویزیون غلط میخونن، تو رادیو غلط میخونن، ولی غلط زیاد میخونن. که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که از کوچه معلو، دیگه درم نمیاد بقیهشو نخونم. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر با با حذر باش که سر میشکند دیوارش. بله دیگه، که سر میشکند دیوارش آن سفر کرده، که صد قافل دل در ره اوز هر کجا هست خدایا سلامت دار. شما هم باز خوب ببینید شعر خوب انتخاب کردید، غلط خوندی که قافیه لق شد. دوباره بخون تا بگم. چون شیر بودند، این بود که غلطه، یه چیزه قافیه. این سخن شیر است در پستان جان. حالا درست شد، وگرنه شیر بود قافیه غلط و از مهم دار. دوباره شما گر مرده بود باید بخونم گوینده شد. خوب درسته، همین هست، این همین دیگه، این همین دیگه. تا ننوشد، تا نجوشد، از اولش بخونم براتون. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگ بخشایش نمی آید به جوش. برحال حالا اجازه بفرمایید، برحال از این جهت که الان یکی دو هفته تو سه هفته درس تعطیل میشه، چند هفته ای تصدیق میفرمایید هوا بیرحمانه گرم است، بعدم ناجوان مردانه گرم است، بعدم تهران هر جایی آمدم بره باید تو امثال بنده درد دل کنم، باید تو خانه بنشین، نمیتونیم بیایم بیرون یه جایی قدم بزنیم. همه کس الان از ما گله‌مند است، این کسوت ما همه موجب گله شده است. یک روزی سمبل اخلاق و سمبل اسوه عرفان و اسوه آموزندگی بود، اما هر کس که امروز ما رو بشناسد که خدا پدرشو بیام، اگه نشناسد میگه ای کسی که یا خودت که نمیدونم کی هستی، یا امثال تو، ما از تو گله‌مندیم و پدر ما رو در آورد. لذا ما اصلا از خانه بیرون نمیاییم، باید همین تو خانه بنشینیم و تحمل کنیم، دیگه چه میشه کرد. لذا معذرت میخوام از این جهت که درس رو تعطیل میکنم، دلیل که واقعا دیگه طاقتشو تو این گرما نیست که بیاد آدم. من الان از راهی که حرکت کردم از دانشگاه تا اینجا یک ساعت تقریبا تو هوای گرم تا اینجا رسیدم. میبخشید، به هر حال شما ما رو ببخشید. من عرض کردم هیچ ما هیچ گونه لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا، ما از شما تشکر میکنیم. عرض کردم من گزاف نمیگم، من اون احساسی که میبینم در مستمعین این جلسه هست و بعد در گیرندگیش، به خصوص فضلا بدترین و سختترین کار برای معلمی است که بعد که پدرشو در بیاره حرفا رو بزنه، بیان کنه، حق بریزه، بگه، بعد یه مرتبه یک سوالی بکنه که این شخص آدم بفهمه که این هیچی نفهمه، خیلی رنج. من هیچ وقت دلم به اندازه اون وقتی نمی سوزه که امیرالمومنین در نهج البلاغه هست داره میگه 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 تا این چه برسه میگه که لوکاش فلقدا و مستد یقینا، اگر پرده ها بشد یقین بر من چی نمیشه. بعد میگه اسالونی از من سا قبل ان تفقده، میگه و یه مرتبه کس من شد میگه حال شما که میگه بگو من موی ریش، ریش آدم های پر ریش هم بودن و بعد مثل ماها بودن معمول ریش من چند تا مو داره. ببین چه حالی پیدا میکنه این شخص مثل حضرت مولا. ولی به حمدالله میگم کلاس شما از سوالها، از وضع گفتگوهای که گفته میشه، احساس میکنم که با گیرندگی، با استماع دقیق و انصات و تأمل مطالب رو شنیدین و حتی بعضی ها ایمیل هایی که من دریافت میکنم از این طرف اون طرف میفهمم که این سی دی ها حتی به خارج رفته، برای اونها هم مفید بوده. ایمیل هایی که میزنن اظهار محبت که میکنن، آدم میفهمه که به هر حال زحمتش هدر نرفته. به هر حال خواستم تشکر کنم، من فقط قرارم تشکر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیاتی رو که در جلسه قبل خوندم، اگر یادتون باشد گفتم که خدای بزرگ در این آیات جایگاه خودش رو در درون جهان بیان میکنه، که ما چگونه گیاه رو رویاندیم، میرویانیم، چگونه ابرها را متراکم میکنیم، چگونه خورشید و ماه را حرکت میدهیم، چگونه دریاها را مدیریت میکنیم، چگونه کوها چی. تمام اون آیاتی رو که براتون خوندم نشان دهنده جایگاه خدا در درون همین جهان مادی بود. البته در یکی از آیاتی که باز براتون تلاوت کردم راجع به آخرت بعدن میگه، ما که اینطوریم آخرتم همینجور دخالت داره. به این مناسبت بحثی رو خدمتتون تقدیم کردم و عرض کردم که فضلا مشکلترین و صعبترین و سختترین علوم از نظر بنده تا اونجایی که مطالعه کردم، نه اینکه عالم به اون رشته ها شدم، اما مطالعه کرد، علم الهیات. سخت‌ترین دانش، دانش الهیات. یقینا شما خواهید گفت نانو تکنولوژی چیه؟ در علم مهمیه، اما به هر حال بشر میبینید روز به روز داره پیش. از این که میگم از من بپرسید چرا مشکل تره، بر این جهت که در همین عمر خود شریف خودتون ببینید، در عمر خودتون تکنولوژی با چه شتابی جلو رفته. در عمر خود شما، در جوانی خود شما، ماشین تایپ اصلا برقی نبود، دستی بود. تا حالا ببینید به کجا رسید. تلفن چی نبود، تلفن هایی که عمر جوانی ما بود دستهی بود و هندلی بود، حالا ببین چی شد. هواپیما چی شد، مرکب ها چقدر اینا، این همه تکنولوژی ساختمان. اما این که میگم این علم از همه مشکل تره، علم متافیزیک، علم الهیات، این علم که اسمشو میذارن حکما علم کلی، از همه دانش ها صعب‌تره، سخت‌تره. حرف تازه زدن توش کار ساده ای نیست. کسی حرف نو نداره. شما اگر بخواید کتاب ها رو خوب ببینید، درست ممکنه به بیان جدید گفته بشه، اما واقعیت این است که مطلبی که دقت بکنید، این مطلب قبل از تولد مسیح در یونان این همین رو افلاطون گفته بود، ارسطو گفته بود، حالا یه مقداری جفت نخود. نه اینجا، کانتش هم همینطوره، دکارتش هم همینطوره، سنت آگوستینش هم، تمام این حرفا حرف چندان بالایی نیست، یعنی حل نمی کنه مشکل. این یک مطلب. مطلب دیگه مسئله الهیاتی که به اصطلاح در ادیان توحیدی است. در الهیات ادیان توحیدی اون تازه مشکل تر. از همه سختتر، دشوارتر، کار بسیار مشکلی است. مطلب سوم این که ما مده این اعتقادو دارم و فکر میکنم بسیاری از فضلایی که در کلاس شرف حضور دارین با این عرض من موافقین که تفسیر قرآن، اعجاز قرآن همینه که آدم میتونه روز به روز با یک نگاه تازه حرف نو از قرآن در بیاره. این به نظر بنده جنبه الهی داره. تفسیری که الان میشه گفت نمیشه معیوز شد که دیگه تمام شد، 100 سال دیگه ممکنه جور دیگه قرآن رو تفسیر کنن. اینم یک هنر قرآن مجید. این مطالب در کنار ذهنتون بذارید. حالا میخوام عرض کنم در میان همه مسائل الهیات، اونی که مشکل تر از همه است اصل اثبات خدا نیست. در الهیات توحیدی اثبات خدا کار ساده است. حالا یا فیلسوف یا عارف یا عالم سیانتیست، هر جوری هست یک جوری به خدا میرسه. حتی اون پیرزن، اون پیرزنی که در جلوی راه پیغمبر نشسته بود، پیغمبر به او فرمود که بگو پیرزن تو خداشناسی؟ گفت بله. پیغمبر فرمود خدا تو از چگونه شناختی؟ گفت یا رسول الله ببین این انگشت من که تو این چرخ میریخت نخریست دارم میگردانم، اگه بردارم دیگه این چرخ نمیگرده. چگونه میتونیم قبول کنیم که این جهان انگشتی نداره که بچرخونه این جهان رو؟ این جهان به این منظمی داره میگرده. این حدیث به هر حال منقوله که پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، یعنی این معنیش نیست که همون قد داشته باشین. یعنی ببین این پیرزنم اینم یه راهی داره برای خدا، خودش به همین راه رسیده، ولی خب شما باید سعی کنید که معرفتتون رو بالا ببرین، قد این پیرزن نمونه. خب یا اون چوپان، دو تا حدیث هست، یکی راجع به پیرزنه، یکی راجع به چوپانیه. حضرت رسیدن به یک چوپانی، گفتن چوپون بگو ببینم خدا تو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت چجوری شناختی؟ پیغمبر ظاهرا دغدغه داشتی که مردم ببینه در هر کدوم چه حبی از معرفت دارن، که حالا تو بحث امروز خواهیم رسید. گفت بله من. تو از کجا شناختی؟ به این چوپان بگو ببینم تو چجوری شناختی؟ چوپون جواب داد گفت ببین یا رسول الله، البعرتو تدل علی البعیر، سرگین شتر یه جایی افتاده باشه دلالت میکنه که یک شتری اینجا عبور کرد، و اثر الاقدام تدل علی المسیر، اگه جای پای دیدیم معلوم شه کسی را رفته اینجا. افسما ازات الحبک، آیا این آسمان به این قشنگی، و الارض با این زمین، لا تدلان علی اللطیف الخبیر، دلالت بر لطیف خبیر نمی کنه؟ چجوری میتونه نکنه؟ ببینید هر کسی از نظر اصل این که خدا رو قبول بکنه تو جهان را، اما اونی که مشکله به همون پیرزن بگی توش میمونه، به اون چوپون بگی توش میمونه، نه به فیلسوفش هم بگو توش میمونه، به این راحتی درک نمی کنه. به این راحتی درک نمیکن که جایگاه این خدا در درون این جهان به این با عظمتی، چه جهان ماده چه جهان مجردات، جهان به طور کلی، این جایگاه این خدا کجاست و چجوری نقش آفرینی میکنه، چجوری دخالت میکنه؟ خب بله، آیا اینطوره که فرض کنید الان در جاهایی که الان شروع شده جاهای امنیتی زیاد یه نفر اون پشت دوربین نشسته و داره کنترل میکنه، اینجوری خدا نقش خدا اینطوره؟
یا یک کسیست مثل برج مراقبت که تو هوا توی فرودگاه هست اونجا نشسته و جهان رو میبینه. حالا اینجور این سوال رو بکنیم، الان قرن 14 همه، یعنی قرن 15 وارد شدیم دیگه، ما الان در قرن 15 هجری هستیم، بعد از آمدن ابن سینا، بعد از آمدن فارابی، بعد از آمدن خواجه توسی، بعد از آمدن میرداماد، میرفندرسکی، تا برسه ملا صدرا، بعدش هم نو صدراییان. حالا اینجا نشستیم، به نظر میرسه که اگر ما تازه یه بیانی بکنیم خیلی هنر نکردیم. سؤال اصلی اینه که چگونه خدا در جهان نقش داره و چگونه دخالت میکنه. من میخوام یه ادعا بکنم و این ادعا مال خودمه و اون ادعا این است که بدون شک الان تو بیان صدرا به نظر من بیان قشنگی است که برای ما بیان میکنه، بهتر از همه صدرا بیان میکنه، به یه نوعی محیط عربی و دیگران، اما به اون جوری که عقلانی و برهانی بیان میکنه هیچ کس مثل صدرا بیان نمیکنه. اما بیان صدرا از کجاست؟ بنده به نظرم میرسه که این پاسخ این سوال که نقش خدا در جهان چه نقشیه و چگونه دخالت میکنه و چگونه مدیریت میکنه، نقشیست که انبیا برای ما بیان کردن و ما به عقلمون اینطور نمیرسید. اگر انبیا نمیکردن ما نمیرسید. این یک. حالا اونا که از ما چیزی برامون نمونده، از انبیای گذشته کاری نداره، ما رو احترام داریم میگیم، اما اونی که تو قرآن هست از قولم انصافا قرآن رو که نگاه میکنیم، بعد از البته خوندن صدرا و خوندن دیگران، برکه میگردیم قرآن رو نگاه میکنیم ببینیم عجب قرآن به ما این بیان رو میکنه و جواب این سوال ما رو میده که نقش خدا تو جهان چگونه است. در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون، از اینجا دوباره به سرعت مرور کنم، گفتم در این جهت که ما خدا رو بشناسیم از خودمون باید آغاز کنیم. یعنی چه؟ یعنی یه نمونه خدا تو خودمون ما داریم، رو اون کار کنیم به خدا میرسیم. و اون روح ماست. روح ما کجای بدن ماست؟ بدن ما تو روحه یا روح تو بدنه؟ اول این سوال از خودمون بکن. روح داره بدن رو میکشه یا بدن داره روح رو میکشه؟ اگه بگی روح تو بدنه، پس بدن داره روح رو میکشه. اگه آب تو کوزه است، اگه آب توی انبار کشتیه، کشتی داره آب رو میکشه. اگر روح تو بدنه، پس بدن داره روح رو میکشه. در حالی که اینطور نیست. بدن چیزی نیست. این روحی که داره بدن رو میکشه. و کجاست؟ مثل خون تو رگاست؟ نه. مثل روده ها تو بدنه؟ اونم نیست. اگر شما قطعه قطعه بکنید آدمی رو، روحش رو پیدا نمی کنید. در حالی که با هیچ حساب دو دو تا چهار تا آدم می فهمه که من همه من بدنم نیست. من بدن من در فرض کنید تا 70 سالگی چندین بار سلولهاش عوض شده، ولی من منم. من که عوض نشدم. من تردید نکردم که خودم خودمم. درسته که شعورم ممکنه بیشتر شده باشه، اما من دیگه اون نیستی اونی که قبلا بودم نباشم، چون من به بدنم که اینو خودمو درک میکنم. بعد به خودمونم تأمل کنیم در. پس اینو درک میکنیم. حالا که درک کردیم، نقش این روح رو در تحول جسم، در حرکت جسم، در فکر کردنش، در نگاه کردنش، در چشیدنش به زبان، در شنیدن گوشش، با این حرکت هایی که روح میکنه در آن واحد او در انجام میده. ان نفس فی وحدته کل القوا. جالبه ها، تمام قوای شما همون نفسه. نفس داره میبینه، نفس داره میشنوه، نفس داره میخوره، نفس داره میچشه، نفس عاشق میشه، نفس معشوق میشه، نفس لذت میبره، نفس عالم میشه. همه اینا اونه. بدن که ما عاشق نمیشه که، بدن که احساسش سرور نمیکنه، بدن که عالم نمیشه. علم شما میگه تو بدنه، معلومات شما میگه تو بدنتونه. خب اینو که بهش رسیدیم، اون وقت میفهمیم که این جایگاه خدا تو جهان اینجوریه. همین جایگاه خدا تو جهان داره. ببخشینا من چاره‌ای ندارم از این من نکردم. روایات، خود روایت نبوی که هفته گذشته براتون خوندم، من عرف نفسه فقط عرف ربم، دقیقا همین. یعنی برای رسیدن خدا از اینجا شروع کنید، جایگاه خدا رو درک میکنید. خب حالا اینو که شما شنیدین، این سوال اینه که در میان این موجوداتی که خدا در درون این جهان هست، مثل روح در درون بدن در انسان، میان این همه موجودات، همه جهان رو یک کاسه کنید، درخت و دریا و کوه و صحرا و ستاره و افلاک و همه اینا، جانش خداست. حالا که اینطور شد، در میان این موجودات یه موجود یه خورده مستثنا، استثنائیه، یه مقداری از اونا برتر، یعنی از سنگ برتره، از حیوان برتره، از گیاه برتره، یه مقداری بی. چرا برتره؟ چون یه مقدار شباهتش به خدا بیشتره. سنگم جانش خداست، دریام جانش خداست، صحرام جانش خداست، تمام اینا جانشون خداست، جانانشون خداست. اما در میان اینها یه موجود هست که این به اصطلاح خلیفت الله، مثل خداست. لیس کمثله شیء. بله تنزیه رو میفهمیم، اما اینی که خود خدا گفته خلیفت الله، این موجود بشره، این موجود انسانه. این انسان همونطوری که دریا و صحرا گوتره خلق نشدن، بی هدف خلق نشدن. فضلا اینجا یه بحثی کلامی بکنم، حتی اشعریون، ببینید یک اختلافی بین اشاعره معتزله هست که خدا غرض داره کاراش، با هدف کار انجام میده یا بی هدف. اشعری ها میگن نه، خدا نمیشه دستشو ببندیم بگیم تو کار بی هدف نباید انجام بدیم. معتزله میگن نخیر، خدا باید هر کارش غرض داره. اشعری ها میگن نخیر، خدا کار بی غرض انجام میده. لا یعلل بالاقراض، افعال الله لا یعلل بالاقراض. این بحث کلامی مهمیه، ولی معتزله میگن اینطور نیست. خب اما خیال نکنید که اگر کار خدا غرض نداره، ولو اشعری باشیم، این معناش این نیست که دریا بی هدفه. خلقت خدا هدف نداشته، آدم بی هدفه، صحرا بی هدفه، کوه بی هدفه، برای هیچی خلق نشده. نه نه، خدا کارش غرض نداره، اما فعل خدا که ایجاد شد، اون فعل اول و آخری داره، از یه جا شروع میشه به یک جا ختم میشه. اینو اشتباه نکنیم، خیال نکنید که اگر اشعری باشه کسی میگه هرچی تو دنیا هست هیچ لقب لقبه، اینو کسی نمیگه، هیچ احمق اینو نمیگه. توجه فرمودید، اشعری میگه خدا مثل هنرمند،
هنرمندا رو شما دیدین، هنرمندای زبردست رو حتما دیدید، حتما هم خانم ها دیدن هم آیون، نشستن وقتی که هنر یه چیزی رو از اول همینطور داره ازش هنر میریزه، یا واسه که یه گلدوزی میخواد بکنه هنر میریزه ازش، از اول فکر کرده که چجوری کنه به کجا برسه، میریزه دیگه. حتی شعرهای بسیار بزرگ اون شعرهایی هم که خود سروش هم. یعنی چی؟ یعنی همینطور میاد مثل مولوی، مثل حافظ، همینطور نشستن پدر خودشون رو در بیارن قافیه تنظیم بکنن، همینطور ازشون ریخته. به این میگن اشعریون، بگن خدا اینجوریه، خدا مثل خورشیده که نور ازش میریزه، اما نوری که ریخ چه اتفاقی میفته، نور بر چه اثری داره، هدف داره. بنابراین حالا که اینطور شد، این جهان حتما هدف داره. خود قرآن هم گفته ما آسمان رو سری زمین رو نیافریدیم لاعبین، یعنی لغو، نخیر نه، یه هدفیست. انسان هم از یک جا شروع میشه به یک جا ختم میشه. این آیاتی که الان دارم تو سوره مبارکه یاسین تفسیر میکنم، نقش خدا رو در جهان گفته، ضمناً این که چجوری بشر به کمال میرسه، چجوری بشر به نهایت کمال خودش میرسه، اگه چی کار کنه به کمال میرسه. این سوال که باز همه مکتبهای اخلاقی، عرفانی، فلسفی، همه پاسخ این سوال، چه بشر چی کار کنه به کمال میرسه. لابد خواهید دید دنیای امروز، دنیای سکولار خیلی قشنگ جواب خوبی داده، میگه از طریق اخلاق بشر به کمال میرسه. نه این حرف تازه است، حرف ارسطوی قبل از میلاد مسیح هم همین بود، میگفت عقل حاکم کنید، قوای شهویه و غضبیه رو تعادل ببخشید، از تعادل قوه غضبیه و شهویه انسان به کمال میرسه. حرف درستیه، تا اینجا اگر انسان عقلانی زندگی کنه تو دنیا آروم میشه، همینطور که میبینید. البته عقلانی زندگی نمیکنه بشر، بدبخت هی بمب میسازه میریساری این میسازه اون، بدبخت ببینید داره چه زندگی میکنه بشر. اما حالا فرض کنید اگر عقلانی زندگی میکرد شاید آروم زندگی میکرد، اما انبیا به خصوص قرآن مجید، وقتی میگم انبیا ما حال بر اساس قرآن داریم میگه، قرآن میگه که نه، هدف بشر یه خورده بالاتره، فقط راحت زندگی کردن تو دنیا نیست، هست، دنیا باید زندگی بکنه، دنیا باید خوب زندگی کنه. حالا به تو میگم چجوری خوب میشه، هم دنیا خوب، یه راهی باید بره که هم دنیا، ولی چون با مرگ تموم نمیشه باید یه جوری زندگی کنه، تا قبل از مرگ خوب زندگی کنه، بعد از مرگم به جای کامل برسه، به نقطه بالا برسه. اونجا کجاست؟ چه کار باید بکنه که هم دنیا آرام باشه هم آخرت؟ این است که یک کارایی باید بکنه که این کارا رو فقط انبیا یاد آدم میدن، اینو دیگه مکتب‌های سکولار با آدم یاد نمیدن. خوب دقت کنید، امروز روز آخر درس، میخوام سریع تمام کنم، یه خود وقتم کمه. قرآن میگه که از چه طریقی؟ واقعیش اینه که تو این ادبیات اسلامی، تو تاریخ ادبیات اسلامی که میگردیم، یک نواخ نبوده پاسخ این سوال. برداشتشون، این که مقدمه درسم رو گفتم برداشت از قرآن تغییر میکنه، یه وقتی اینجور تفسیر میکردن، میگفتن راه رسیدن به کمال، به نهایت کمال و به خدا رسید، بله باید خداست، این درست، اما برای رسیدن به خدا باید چیکار کرد؟
برای رسیدن به خدا، یعنی برای اینکه آدم خدا بشه، خلاص فانی در خدا، خدا بشه. خیلی ببخشید این کلمه رو به جور بد معنا نکنید. اگه بخواد انسان به خدا برسه باید چیکار کنه؟ برای رسیدن به خدا، به وصول الالحق، در تاریخ ادبیات اسلامی وقتی آدم میره جلو میبینه یه وقتی بوده که فکر میکردن یه بابایی باید از خدا بترسه، خدا رو میترس، میگفتن این کار رو با از طریق گناه نکردن، از طریق اجتناب از گناه، اونم از طریق ترس، از طریق وحشت، از طریق خوف، خائف بودن موجب میشد که انسان به خدا برسه. و تقوا را معنا میکردن یعنی ترس از خدا. ببینید تو ترجمه ها همه تقوا رو ترجمه میکنن که ترس از خدا بود. این خدای مخوف یکی از راههایی بود که بود تا قرن، تا یک چند قرن اینطور بود، از آیات هم اینطور استفاده میکردن و با سختی و تحمل و وحشت میخواستن برسن به خدا و انسان تربیت بشه از این طریق فکر میکرد. واقعیش اینست که عرفا و که بهترینشون و اون به اصطلاح مهره بزرگ این تفکر ملا صدرای ماست که در این درسشو میگیم، این بزرگوار میگه نه، راه رسیدن به خدا ترس نیست، اونیست که قرآن اسمش گذاشته حب و در عرفان بعد از مولانا اسمش گذاشتن عشق. از طریق حب به الله به خدا برسید، از طریق دوست داشتن خدا به خدا برسید، از طریق عشق به خدا به خدا برسید. مولانا در یک جا توی فیه ما فیه میگه که بله اون راه هم راهه، من مخالف نیستم، ولی اون راه پیاده راه رفتنه، ولی راه تو طولانی، تو راه پای آدم زخم میشه، زمین میخوره، به مقصد نمیرسه، هزار درد بی درمونه، شادم درنده تو راه باشه. اما راه دیگه چیه؟ اون راهی که بهش میگه مرکب عشق، میگه مثل تیره، تیر که از کمان در میره اصلا جای صبر میکنه، میگه اینجوری میرسونه آدمو به خدا. حالا اینا الفاظه، من باید باز کنم تو همین فرصت کوتاه. فضلا چجوری عشق به خدا ببرزیم؟ همینطوره میگیم اگه ما بخوایم از طریق حب، از طریق عشق به خدا برسیم، راه چیه؟ چجوری عاشق خدا بشیم؟ خب بله، عشق زمینی یه هوییه، این شک نداره، یه کسی یه کسی رو میبینه یه مرتبه عاشق میشه، این شک نداره، یک نظرگاهی اوقات یه کسی رو عاشق میکن، خب این عشق زمینی درسته، اینم همین مزه، همین عشق الهی تکاملی یافته، عشق زمینی نیست، دو مقوله نیست، مشترک لفظی نیست، ولی عشق الهی که اینطور نیست، اینطوریه. بعضی ها ممکنه اینطور تفسیر کنن، ولی من اینطور تفسیر نمی کنم که یک جذبه، یک مرتبه از طرف خدا به انسان عنایت بشه، یه آدم عاشق بشه، عاشق خدا بشه، این محال نیست، من منکرش نیستم، ولی این که برای همه کس دست نمیده، که این که برای همه کس دست نمیده. ای خوش اون جلوه که ناگاه بود، ناگهان در دل آگاه بود، بسیار خوب، من منکر نیستم، اما این جلوه که برای همه کس پیش نمیاد، چی کار باید بکن؟ ببینید فضلا، خوب توجه بفرمایید، یک حدیثی براتون میخونم با تفسیر خودم، با تفسیری که خودم میکنم، ترجمه‌ای که خودم میکنم. این حدیث در کتاب نزهت الناظر مال قرن سومه که حاجی نوری از اون نقل کرده. خیلی جالبه. میگه برای این که وصال برات اتفاق بیفته، وصال به حق، وصال اصطلاح عشقیه، اصطلاح محبت، که عاشق به وصال میرسه، به وصال معشوق میرسه، فضلا این خیلی عجیبه. مثل که هفته گذشتم اشاره کردم یا نکردم یادم نیست که یه جایی گفتم این رو چند همین اخیرم، که این مطالبی که الان هست توی معارف ما وجود داشته از اول. این که گفتم تا قرن چندم اینطور بود بعد چطور شد، از اول بوده. اما هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نجست اسرار من. یه جمله امیرالمومنین میگه، ولی اولا بر همه نمیگه، برای مثل کمیل میگه، پیغمبر میگه، ولی برای سلمان میگه. نه این که بر همه نمیگه، اون میفهمه، اون محرم اسرار و میتونه تحمل کنه اینا رو. ما مثلا جملاتی که کمیل نقل کرده تمامش مباحث عجیب عرفانی، همش، حتی دعاهاش. اونایی که سلمان از پیغمبر نقل کرده همینطور، اما اونایی که ابیذر نقل کرده بیشتر راجع به این که با پولدارا دشمن باشید همین چیزا. هر کسی یه جور. عمر تمام روایاتش راجع به قدرت که چجوری مقتدرانه زندگی کن، هر کسی یه جور. ببینید این جمله‌ای که میگم امیرالمومنین برای همین این جمله رو برای یکی از فرزندانش میگه و ناقلش هم باز کمیل، که من دیدم به بچهش داره اینو میگه. این جمله یقین بدونید اگر افرادی دیگه ای بودن، حالا من اسم نمیبرم، اصلا هست امیر رو شاید تکفیر میکردن که مگر خدا به وصال داره، مگه کسی به خدا میرسه. من یادمه در حدود 15-16 سال 18 سال قبل بود، در جده کنفرانسی بود، مؤتمر البیعه، یعنی کنفرانس محیط زیست، من از ایران دعوت شده بودم. اونجا داشتم همین مباحثی که تو همین کتاب آوردم مقدارشون بخوندم، همون نظر وحدت وجود و اینا رو بخوندم. یک مرتبه حالا اینا به عربی این شعر چیه بابا طاهر رو خوندم، بعد به عربی ترجمه کردم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات. یک مرتبه این سلامی امام جمعه تونس بلند شد گفت که سیدنا، خدا که قامت نداره، خدا که رو نداره، خدا که رخ نداره، این حرفا چی تو میزنی؟ ببینید درک نکنه همینه. یک آدم فقیه زبردست که یک کلام از این مطالب نفهمه همینجور با آدم برخورد میکنه. این حدیث که الان براتون میخونم ناقلش کمیله، میگه دیدم برای پسرش، برای بچهش در امیرالمومنین اینو میگه. گوش کنیم. میگه که انهو قال لولده، برای بچهش اینو گفت، گفت پسرم، ان الله عز وجل جعل محاسن الاخلاق وصله بینه و بین عباده، خدا مکارم اخلاق و اخلاق خوب رو، اخلاق پسندیده رو مایه وصال قرار داده بین خلق و خودش، که اگه کسی میخواد به وصال حق برسه راهش اخلاق. بعد گفت پسرم سنحب احدكم ان يوم ان يمسك بخل بخلق متصل بالله. من دلم میخواد بچه های من، شما بچه های من میگه، دلم میخواد اون ریسمانی که میرسه به خدا که اون اخلاقه، اون ریسمان رو بچسبید، بچسبید به اون ریسمانی که به وصال حق میرسید. از کلمه وصال استفاده کرد. حالا از اینجا چی بخواییم استفاده؟ بخواییم بگیم آه اون حرفا سختی ها رو به جای خودش، من منکرش نیستم، اما راه رسیدن به خدا سختی نیست، خیلی راه آسونیه. همین امروز تو اخبار بین المللی آمده بود، من صبح در نیویورک تایمز خوندم یک خبر خیلی تلخی که در هند 11 تا جسد توی جای توی خونه کنار یک سوپرمارکتی پیدا شده. این یه خانمی از این 11 تا یه خانمی پایین افتاده بوده، 10 نفر دیگه شون دستاشون رو بسن به سخت خودشون رو آویزون کرده بودن. بعد میگن که تحقیق پلیس به اینجا رسیده که این در حال عبادت صوفیانه بودن. جهل مقدس رو ببین. همین امروز تو نیویورک تایمز بخواید برین، توی اینترنت، توی نیویورک تایمز انگلیسی با برحال، حالا شاید لویس اینا هم نقل بکنن حتما دوده. برحال ببینید اینجوری آدم به خدا میرسه؟ از این طریق به خدا میرسه؟ مولا امیرالمومنین میگه راهش خیلی آسونه. چیه؟ مکارم الاخلاق. خب حالا دقت کن، من یک مبنایی دارم فضلا، معتقدم که بیشتر دستورات اخلاقی اهل بیت از قرآن گرفته شد. امروز فکر کردم عجب، این دقیقا این قرآنه. از کجاست؟ قرآن مجید 41 بار یحب آورده. از این 41 بار 11 بارش بله یحبو هست، 10 بارش، 10 بارش از این 41 بار 10 بارش یحبوه، 31 بارش لا یحبوه. 10 بار میگه چی رو دوست داره، 31 بار میگه چی رو دوست نداره. حالا مجموعش کنار بذاریم میفهمیم که چجوری به خدا میشه رسید. خیلی راحت دیگه، نباید بره آویزون کنه آدم خودشو. میخواید بشمارم؟ تمام این 10 بار همون مکارم اخلاقه، تمام اون 31 بار همون ضد اخلاق هاست. من یکی یکی میخونم، ببخشید اگه طول کشید، امروز روز آخره، روز خداحافظیه. ببینید اولش سوره مبارکه بقره آیه 222، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خدا توبه کنندگان رو دوست داره، دوستشون داره، متطهرین هم دوستشون داره. این طهارت یعنی اون کسانی که خودشونو از کثافت‌های روحانی پاک میکنه. این تطهر اونه، چون تو قرآن تو آیه بعدی هم خواهم گفت که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، یعنی توی عبادتگاه ها میخوان خودشون رو پاک کنن. پاک از چی؟ از حسد، از کینه، از بغض. این یک آیه. دو، اینا که یحبو داره، آل عمران آیه 76، من اوفا به عهدهی و تقا ان الله یحب المحسنین. اینا متقی، هر کسی به عهد خدا وفا کنه و تقوا انجام. تقوا یعنی شرم از خدا، نه ترس از خدا. آدم اگه خودشو در حضور خدا ببینه کار بد رو شرم میکنه. اینو میگن تقوا. تقوا شرم از خداست. چه آدم این شرم متکی بر حضور، احساس حضوره. اگر آدم خودشو حاضر نبینه شرم نداره که. تمام آدم های پر رو آدم هایی هستن که خودشونو حاضر نمیدن.
ان الله یحب المتقین. پس تقوا وفای به عهد است و این خدا اونم دوست داره. سوره مبارکه، این سوره آل عمران 70، سوره همون آل عمران 134. ببینید الذين ينفقون في السراء والضراء، کسانی که انفاق میکنن، دست به جیب میکنن، چه در پنهان چه در علن. یک، اولش انفاق. دو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله يحب المحسنين. از گناه دیگران میگذرن، قدرت عفو دارن. اول کاظمین الغیظ، جلوی خشمشون رو میگیرن، بعد عافین عن الناس، میبخشن. یادم اومد این حدیث رو براتون بخونم. یه کتابی من خیلی سال قبل خریدم، به نظرم 20 چند سال قبل خریده بودم، تو کتابخانم بود. خدا پدرشو بیامرزه، دانشجویی اومد حالا با من رساله دکتری میگذرونه راجع به یه مسئله ای. این کتاب گفت که دنبالش هستم، گیرم نیومده. گفتم من دارم. این مال قرن پنجمه، فارسی قرن پنجم، فارسی، ولی خیلی فارسی شیرینی. به خاطر همین جهت تو ماشینم گذاشتم، یک دور اول تا آخر مطالعه. این حدیث قشنگ اونجا اومده، عجیبه. قرن پنجم، این آدم سنی هم هست، ولی اون وقت سنی و شیعه مثل الان نبود که اینقدر با هم بجنگی. سنی و شیعه نبود، همه دوست داشتن اهل بیت رو. این کتاب مؤلفش شخصی است به نام فخر مدبر. این یه بار تصحیح شده، چاپ شده در حدود 50 سال قبل، دیگه هم نسخش نیست. حالا گفتم بلکه انشاءالله بشه تجدید چاپ. اسم کتاب آداب الحرب و شجاعه. در اونجا یه حدیثی نقل کرده، من نمیدونم این مصححش هم شخصی به نام دکتر سهیل خونساری نامی، اینا تنبل بودن اون وقت استخراج منابع نکردن، احادیث رو استخراج کنم اینا منابع اینا کجاست. نوشته که حضرت حسین ابن علی امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین میخوره به حسین، حضرت، نه چون امیر علی حسین ابن علی نداره، حضرت حسین، حضرت امام حسین یا حسین امیر المؤمنین، میگه که عده ای را به مهمانی خوانده بود، اینقدر فارسی شیرینه، به مهمانی خوانده بود. وقتی خان طعام گسترده شد، خانسال کنیز خانسالار قضا مائده قضا بر دست وارد شد. حضرت مهمان داشتن، سینی قضا رو اون خدمت آورد. معلوم شد اون وقت هم از پشت، به اصطلاح تا الان رسم جدید اینه که پشت میز میگردن و قضا میدن. همطور که قضا رو آورد تعارف بکنه، قضا داغ بود، ریخ و گردن حضرت سوخت. نگاه خشمگینی حسین کرد به. تا این کرد، این کنیزه که فاضله رو ببینی، گفت والکاظمین الغیظ. امام فرمود کظم تو غیظی، من غیظم رو فرو کشیدم. کظم غیظ یعنی فروکش کردن غیظ. کنیز با شعور، حالا فضل رو ببینید، حالا فضل رو ببینید. تا گفت حضرت نگاه تون کرد، اینم گفت والکاظمین، حضرت فرمود کظم تو غیظی. تا این کار گفت، جمله بعدش بود والعافین عن الناس، جمله کرد. بعد این حضرت فرمود که عفو تو که بخشیدمت. بلا فاصله گفت ولا یحب المحسنین. تا اینو گفت، حضرت فرمود تو را آزاد کردم، 4 درم 4000 درم هم دستور دادم به تو بدن و تو هر کس برایت تا شوهری که شایسته باشد تو را با تو ازدواج کند.
این جمله اینجوری حضرت رو تکون داد و خب به هنر اون خانم هم باید تجلیل کرد که چه هنری داشت. به هر حال این آیه رو که خوندم یاد اون حدیث افتادم. خب این هم چندمین بود، این سوم، نه این چهارم بود. چهارم. پنجمین آیه میگه که والله یحب الصابرین. این پنجمین. چهارمیش همین بود دیگه. والله یحب، ببینید دوباره تکرار کنم، عجب. اون یحب المتطهرین، یحب اون اولیش، توجه بفرمایید، اولیش یحب المحسنین بود، مثل اونو نخوندم، اشتباه کردم. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التحلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این بقره آیه 109. دو اینو نگفته بودم. دومیش یحب المتطهرین بود، سومیش آل عمران یحب المتقین، چهارمیش همینی که الان براتون خوندم، چهارمیش که یحب دوره والله یحب المحسنین، دنبال همین والعافین عن الناس یحب المحسنین. پنجمی باز والله یحب الصابرین. صبر هم یک صفتی است. صبر یعنی بردباری، صبوری کردن، بردباری کردن. خدا دوست داره آدم صبور. حواستون باشه یه جا که شما صبر میکنید، تحمل میکنید، در یک شدائد، در نمیدونم کم آبی، در گرانی هرچی تحمل میکنید، خدا شما رو دوستتون داره. خب توجه بفرمایید، این پنج آیه، این پنجم آیه آل عمران با 146. باز آل عمران بیشتر شما آل عمران 148. میگه و که ایل آیه عجیبه، ششمی قرآن مجید عجیبه، میگه قاد بله فعطاهم الله ثواب الدنیا والآخر، فعطاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره. والله یه کسانی که محسن باشن هم دنیا بهشون میده هم آخرت، ثواب دنیا و آخرت، یعنی هم تو دنیا خوش میگذرن هم آخرت. این ششم. هفتم والله ان الله يحب المتوکلین. فضلا دیر شده وقت، به من بگید ببینم شما ماها مؤمنیم یعنی چه؟ یعنی قبول داریم خدایی هست، خدایی هست، قبول داریم پیغمبری هست، قبول داریم معادی هست، تصدیق داریم. اینه ایمان فقط؟ نه، نه خیر. ایمان یک فعله، یعنی باید پناه بیاری به خدا، بری تو بغل خدا، ببخشینا، بری تو آغوش خدا. دیگه تعبیری از این راحت تر نداشتم بکن. آدم باید بره تو آغوش خدا. وقتی که رفت تو آغوشش، به او بسپاره، توکل کنه، این متوکل بشه میگه که بسپاره خودشو به خدا. هی میگیم ولی این دنبال ایمانه ها، ایمانی کردن ایمانه، یه فعله، نه این که فقط یه همیشه تصدیق کردیم خیال مراد شد، این نیست. قصه متوکلین والله یحب المتوکلین، آل عمران 159. این هفتم بود. اما هشتم مائده است، آیه 13. باز دوباره امان از این عف، الله اکبر، باز فعف، پیغمبر اذیتت کردن، آزار داد، فعف و انهم، ببخشش. وصفه با صفحه، یعنی نه فقط بگو گذشتم ولی یادت بیار، اصلا فراموش کن. صف یعنی فراموش کردم، عف یعنی دنبال مجازات نرفتم، اما صف یعنی فراموش کردن، با صفحه دل فراموش کردم، از صفحه میاد، یعنی دلت به کلی فراموش میکنه. وصفه ان الله یحب المحسنین یعنی احسان. ببین اینا همه رو من شمردم، اینا تو احسانه، اینا همه تو احسان، احسان یعنی اینا، محسن یعنی اینا. این چندم بود؟ هشتم. اما نهم، نهم قرآن مجید میگه و الله یحب المطهرین، هم متطهرین تلفظ میگه یه جور سوره توبه آیه 109 آیه 108 فیه رجالون، تو مسجد قبا میگه رجالون در مقابل مسجد ضرار میگه رو اون مسجد نرو اونا ضراره، لمسجد اسس علی التقوا خیر من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین.
تو مسجد آدم میخواد نه اینکه بره فقط وضو بگیره که دستاشو پاک کنه پاشو پاک کنه، این تطهیر تطهیر نفسانی است که آدم خودشو پاک کنه. چجوری پاک میکنه؟ میگه من حسودم، خودش قبول کنه، تمرین کنه حسدشو لاغ، از خدا هم بخواد کمکش کنه، آدم غضبناکم، تمرین کنم غضبم رفت بشه.
خب این چندم بود؟ نهم. و اما دهم، دهم آیه شریفه است که در سوره مبارکه ممتحنه است.
این آیه عجیب، میخوام یک درس باید بدم رو این آیه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، خدا به هیچ وجه به شما نمیگه اونایی که به خاطر دین با شما جنگ نمیکنن، این یه دسته رو بذار کنار، اونایی که فقط به خاطر دین با شما جنگ میکنن اون رو بذار کنار، بقیه ولم یخرجوکم من دیارکم، اذیتتون هم نمیکنن، هی آزارتون نمیدن کار، ان تبروهم با اونها نیکی کنید و تقسطوا الیهم، با اونها به عدالت رفتار کنید. اگه اینجوری باشید ان الله یحب المقسطین، شما آدم مقسطی هستید، یعنی آدم عدالت ورزی هستید. اگه این کارو بکنید به اونها نیکی کنید، هر کی میخواد باشه، یهودی، نصرانی، مشرک، ژاپنی، هر کی، کسی که به خاطر دین با شما نمیجنگه، که این خیلی کمه الان تو دنیا کسی بخواد دین با کسی بجنگه.
این ده، اینم آیه شریفه سوره ممتحنه آیه هشتم. البته یه آیه دیگه هست که مال جنگه، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، که در سوره صف آیه 4. این آیات یحب بود. 31 مورد دیگه لا یحب است که دیگه وقت ندارم، که میگه اونا رو بدش میاد، از اینا خوشش میاد، از اونا بدش. خیلی جالبه ها، پس خیلی راحت رسیدن وصال به خدا، که چی کار کنه که آدم خدا خود. چرا؟ برای این که اگه خدا ما رو دوست داشته باشه ما هم رو دوست داره، عشق از اون بر شروع میشه، محبت از اون بر شروع میشه، عشق از معشوق اول سر زند تا بر عاشق آتش دیگر زند، اول از معشوق شروع میشه، آخر از پیروهن شمع فروغی سر زد، از شمع فروغی سر میزنه که آتش بر پر پروانه میزنه، از اون طرف شروع میشه. اگر خدا ما رو دوست داشته باشه ما خدا رو حتما بیشتر دوست داریم. برای اینکه خدا ما رو دوست داشته باشه این ده تا کار، اخلاق، برای این که امیرالمومنین گفت وصال حق اخلاقه، همینه. بنابراین که ما باید یک کاری کنیم که او ما رو دوست داشته باشه، وگرنه نمیشه، وگرنه نمیشه. یعنی اگر ما این کار رو نکردیم اصلا موفق نخواهیم بود.
به هر حال این طوره دیگه.
خب حالا توجه بفرمایید، برای این که ما به این اخلاق عمل بکنیم خیلی ساده است، به وصال حق برسیم راهش همینه، عاشق بشیم خدا رو، عمل به این اخلاقیات. یعنی یک کار عملی داشتم امروز میخواستم بهتون بگم، اینا رو عمل کنیم صفات خدا رو. چرا؟ چون این صفات همون صفات خدا خداست. راستش اینه که همین صفات صفات خداست، تشبه به خدا پیدا کردنه. توجه فرمودین؟ این داستان، اگر ما این راه رو پیدا کردیم
و پشت پا بر اون یا چل اون سی مورد که خدا او رو دوست نداره اونا رو هم پشت پا زدیم و خودمون میشیم به صفات خدایی. 31 مورد مجموعاً 41 مورد یحب داره که کاش لا داره گاهی نداره. ان الله یحب المحسنین، یحب المتوکلین، یحب التوابین، یحب المتقین، اینا بود که عرض کردم. اما تو آیات براتون خوندم که مصداق عمل احسان چیه، مصداق تقوا چیه، مصداق توکل چیه، از خود آیه استفاده میشه. اون وقت حدیث امیرالمومنین هم که دیدیم، حدیث امیرالمومنین براتون خوندم، حدیث حضرت مولا فضلا به بچهش اینو یاد داده، به بچهش گفته پسر جانم تو بیا اینجوری زندگی کن، اگه بتونی اینجوری زندگی کن زندگی بکنی خدا به تو اشتیاق پیدا میکنه، تو خدا رو دوست داری خدا هم تو رو دوست داره. اشتیاق خدا رو توی غزل حافظ هم هست که پیش از این بیش از این اندیشه عشاق بود، بهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود، چهره معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق، ما به او محتاج بودیم او به ما محتاج بود، او به ما مشتاق بود. ببینید اشتیاق از ناحیه خداست، ما از احتیاج داریم او احتیاج. حسن محرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق. السلام علیکم و رحمت الله.